و همچنان رادیو سباز ازتون دعوت میکنم 30 دقیقه و 26 ثانیه شنونده برنامه مرورگر 10:55 از رادیو سبا باشید.
مروری بر موضوعات علمی مرورگر 10:55 رادیو سبا.
به نام خدا، سلام، وقت شما بخیر. اینجا رادیو سباست و مرورگر 10:55 تقدیم به شما میشه. متشکرم که شنونده این برنامه هستید. مثل همیشه مرورگر 10:55 قراره که باز بشه با تبها و سربرگ‌های متفاوت و به اتفاق هم دیگه مرور بکنیم حوزه‌های مختلف علم رو و ببینیم که چه اتفاقاتی تو این هفته و هفته گذشته رخ داده. اجازه بدید که یه تبی باز بکنم، تب گزارش، و ببینیم که شما عزیزان چی گفتید. برگردیم و همراه شما خواهیم بود.
سلام.
سلام،
خوب هستین؟
ممنون، متشکرم.
خسته نباشید.
همچنین شما جانم.
شما تا حالا ستاره دنباله دار دیدین؟
ستاره دنباله دار؟ نه
اصلا.
نه ندیدم.
نه ندیدم
اصلا.
اصلا ندیدم.
یه مورد شاید پیش اومده باشه، شک داشتیم دیگه. بقیه میگفتن نیست، من میگفتم هست، چون فقط من دیده بودم.
چرا شما دنبالش رو دیده بودین؟ چی دیده بودین؟
نه، حالت یه شهابی چیزی رد شد، یه نوری رد شد. بقیه میگفتن توهم زدی، چون هیچ کس ندید.
عجب. در مورد اونها چی میدونی؟
چیزی نمیدونم زیاد.
هیچی؟
نه،
حالا چیزی نمیدونم در موردشون.
هیچی
نمیدونم.
اصلا اسمشو شنیدین تا حالا؟
نشنیدم.
اطلاعاتی ندارم.
هیچی.
من نه، وقتی نگاهش، وقتی میاد یا آرزو بکنم احتمالا برآوردش، یعنی ایده من رو اینه. شاید نباشه اصلا یه همچی چیزی، ولی
اتفاقا از قضا سوالم از شما این بود، دیدن ستاره دنباله دار خوش شانسی میره یا بد شانسی؟
شنیدم میگن که ببینی آرزو کنی برآورده میشه.
جدی؟ ایشالله که آرزوهاتون از دم برآورده.
ایشالله
کنم خوش شانسی بیارم.
چرا فکر کنین؟
چون یه چیز خاصیه فکر کنم به نظرم.
خب شما که چیزی در موردش نمیتونین، چطور این نظر رو دادین؟ یعنی چی شده که فکر کردین که خوش شانسی میاره؟
ستاره میگه دنباله دار دیگه، معلومه دیگه دنبالش کنی یه چیز خاصیه دیگه، جذاب میشه و فلان اینا، شانس هم میاره 100%.
پس باید بیفتی دنبالش.
آره حتما باید پیگیر بشی.
نه خوش شانسی به نظر من 100% خوش شانسی.
جدا چرا اینطوری فکر میکنی؟
خب چون عقل آدم ها میبینم، بعد من چون تصورم برای اینه که این خوششانسیه 100% خوششانسیه برام اتفاق میفته. خوششانسی شاید اتفاق نیفته، یه روز خوب برام اتفاق میفته، یه چیز خوب برام اتفاق میفته.
درود بر شما. این عقل آدم هایی که چشم بصیرت دارن و
نظر شما اصلا استوری.
زنده باشین، خیلی متشکرم که همراه ما بودید. براتون آرزوی بهترین ها رو داریم.
ممنون، متشکرم.
وقت شما بخیر. متشکرم که مرورگر 10:55 رو میشنوید. مثل همیشه تقریبا تو این زمانها از برنامه میریم سراغ تب اصلی. در تب اصلی معمولا گفتگو میکنیم در تو یکی از موضوعات باب روز در حوزه های مختلف علم. این بار با سراغ حوزه فناوری اطلاعات رفتیم، فضای مجازی، و پوریا حداد عزیز مثل همیشه ما رو همراهی میکنه در این قسمت و میخواد به ما بگه که توکن ها چی هستن، توکن NFT چیه و کارکردش چیه، و اصلا موضوع جدیدی که در فضای مجازی در مرورگرهای مختلف ما دربارش میخونیم و بعضا هم نمیدونیم واقعا چیه واقعا. پوریا سلام، وقتت بخیر. چه سوالی پرسیدم؟
سلام به شما و خانواده خوب مخاطبین رادیو، امیدوارم که روزای خیلی خوبی رو پشت سر بذارین و این برنامه که داریم در مورد صحبت می‌کنیم واسهتون جذاب باشه.
حتما اینطوره. در تو NFT اول توضیح بده توکن چیه، اصلا حق مالکیت چیه، یا یه پیش نیازی هست بگو، اساس بیم جلو و ببینیم که این چیه، چون من هرچی هم دربارش می‌خونم خودم خیلی متوجه نمی‌شم. متوجه می‌شم ولی خب نمی‌فهمم این تفاوت چیه. خب که چی؟
خب ببین، ما توی یکی از برنامه در مورد بلاکچین صحبت کرده بودیم و من آخرش گفتم که خوبه در مورد NFT ها هم صحبت بکنیم به عنوان یکی از کاربردهایی که بلاکچین میتونه داشته باشه، و حالا این برنامه رو در مورد این موضوع داریم صحبت کنیم که به نظرم موضوع خوبیه. بهتره که به نظرم اول با خود کلمه شروع بکنیم. NFT اصلا یعنی چی؟ NFT مخفف کلمات نان فانجیبل توکن ها هست، یا توکن های غیر قابل معاوضه. حالا این یعنی چی؟ یه مثال ساده میزنم. ببینید اگه من یه دونه 1000 تومانی داشته باشم و شما هم یه دونه اسکناس 1000 تومانی داشته باشی، این دوتا اسکناس 1000 تومانی با هم فرقی نمیکنه. یعنی اگه من اسکناسام بدم به شما، شما بدی به من، پولمون هیچ فرقی نکرد، همون 1000 تومان هر دو تامون داریم. همینطور برای بیت کوین. مثلا اگه من یه بیت کوین داشته باشم، شما هم یه دونه بیت کوین داشته باشی، این بیت کوین ها ارزششون با هم برابره و فرق نمیکنه.
یونیک و واحد نیست. یعنی
بله،
آره، یعنی این بیت کوین من متفاوت از بیت کوین تو نیست.
دقیقاً، همشون ارزششون با هم یکیه و فرق نمی‌کنن. اما توی نان فانجیبل توکن ها یا NFT ها دقیقاً این موضوع نقض میشه. یعنی توکنی که من دارم ارزشش با توکنی که شما داری متفاوته. حالا یعنی چی؟ ببینید یه استفاده خیلی خوبی که جدیداً دارن از توکن های حالا توی حوزه بلاکچین انجام میدن از توکن ها اینه که میان و باهاشون NFT ها رو میسازن و از یکی از استفاده هایی که از NFT ها میکنن.
توکن رو گفتی؟
توکن، ببین شاید اگه تو دنیای واقعی بخوایم نگاش بکنیم مثل سکه بشه، مثلا بهش نگاه مثل یک واحد مثلا سکه یا واحد پول، ولی خب این تعریف خیلی غیر دقیقی که من گفتم. توکن در واقع یه چطور میشه گفت، نمیدونم تعریفش خیلی به نظرم تعریف سختیه. توکن در واقع یک واحدی از یه چیزیه. خب حالا البته ما ببینیم، مثلا میگم ما توی بحث وب وقتی مثلا میخوایم یه کار مسائل امنیتی رو بررسی بکنیم، مثلا میگیم توکن داره، هر کسی یه توکنی داره که با اون قابل شناساییه. یه موارد اینجوری داره، ولی حالا نمیدونم الان چیز خاصی بزنم نرسه بخوام تعریفش بکنم توکن که دقیقاً چیه.
فکر کنم اما... با مستاقی بریم جلو خیلی مشخص‌تر میشه.
آره آره، اما توکن های NFT جدیدا میان و برای مالکیت معنوی ازش استفاده میکنن. خب یعنی چی؟ یعنی این که فرض کن مثلا یه هنرمندی، مثلا استاد فرشیان، یه تابلوی داره که خب تابلو ارزشمندیه، خیلی دوستن که اون تابلو رو داشته باشن. من میام و اون تابلو رو توکن NFTشو میخرم. خب حالا ممکنه مثلا این اغلب توی مزایده ها اتفاق بیفته، یعنی مثلا چند نفر دیگه پیشنهادهای دیگه
خود بدن. تابلو رو نمیخری، توکنشو میخری.
آفرین. خب یعنی چی؟ من توکن، یعنی نگاه کن، شاید یه چیزی که وجود داره اینه که واقعا الان یه خورده درکش برای ما خیلی منطقی نیست. خب مثلا ببین الان یه سری توکن های از لباس های مثلا لباس های مجازیه، یه سری مثلا مسعود اوزیل اگه بشناسین جزء بازیکن ها.
بله چرا نشناسم؟
بله
فکر کردی
بخوام. آره، یکی از کارهایی که کرده بود و البته خیلی از فوتبالیست‌ها و خواننده‌های دیگه هم دارن این کارو می‌کنن، اینه که مثلا یه برند لباسی اومد و براش یه سری لباس مجازی طراحی کرده بود، یه آواتاری از لباس مجازی طراحی کرده بود و شروع کرده به فروختن این آواتارهای مجازی. خب حالا چرا الان برای درکش برای ما خیلی مشخص نیست؟ ببین توی سال آینده ما، حالا همونطور که احتمالاً همه خبر مثلا تغییر نام شرکت فیسبوک به متا رو شنیدن و از اون ورم میدونن که ما یه دنیایی داریم به نام متاورس که میخوان یه دنیای مجازی کاملا متفاوت، اونجا همه اینا معنی پیدا میکنه. یعنی الان ممکنه شما بگی که خب من چیز حقیقی که دستم نیست، مثلا من یه وسیله خریدم، چیز حقیقی دستم نیست،
حق مالکیتش رو داره به صورت مجازی و بعد دیگه حق مالکیت نمیخواد پرداخت بکنه و بعد میره تو تولید اگر بخواد واقعی باشه، اگرم تو اون فضای مجازی متاورس اگه بخواد بره.
الان ببین یه چیز تعجب بکنی، اونم اینه که الان یک سری گیم ها هستن که دارن یه جوره پیش زمینه همون دنیای متاورسیه که ما داریم در مورد صحبت میکنیم، که توی اونها دارن زمین هایی رو میفروشن که مثلا یه تیکه از زمینی یه بازی فرض کن مثلا زمین ها حتی قیمتشون با هم فرق میکنه، مثلا یه زمینی که کنار یه قسمت خوبه اون نقشه جهان بازیمون هست،
منطقه یکه
مثلا کنار یه رودخونه چند تا جنگل، اون مثلا با قیمت بالاتری فروخته میشه، بعد شما الان میری اونجا، الان یه سری هستن که میان اونجا سرمایه گذاری میکنن، یعنی زمین هایی رو میخرن،
هنوز شهرداری نیومده خیابون کشی کنه، فقط زمینه رو مشا خریده.
دقیقاً آره. خوب. الان اونجا دارن زمین میخرن، یعنی یه جور سرمایه‌گذاری واقعا میکنن. و اصلا ببین دنیای کریپتوکارنسی توی گیم خیلی دنیای بزرگه و مطمئن باش توی سال آینده خیلی بیشتر در موردش میشنیم. مثل همین بحث مثلا شبکه‌های اجتماعی که اون اول اومده بود و ما اغلب حالا شاید مثلا افرادی که یه خورده سن بالاتری داشتن مثلا فکرش هم نمیگن که بابا یه زمانی مثلا یه کسی بخواد با یه شخص دیگه صحبت بکنه بیاد از شبکه اجتماعی استفاده بکنه بیاد مثلا آره، ولی بعدش دیدیم که الان یه عضو جدا ناپذیر زندگیمون شدن. این مورد هم همینطوره. حالا قبلا هم توی یه برنامه در مورد اینکه چجوری محیط‌های کار رو میبرن توی این فضای متاورسی و
صحبت کردیم،
آره توی در مورد اونها قبلا صحبت کردیم.
سی دقیقه با تازه های اه. مرورگر ده پنجاه و پنج. از رادیو سبا
متشکرم که مرورگر در 55 رو میشنوید. در تا توکن ها صحبت کردی، این حق مالکیته. خب
بله.
خیلی توکن ها رو من توی فاز مجازی دیدم شکل پیکسل پیکسله، این یعنی چی؟ من اون فانه؟
آره فانتزیه. خیلی جالبه.
ببین خیلی گیرونم که... فروخته میشه.
آره نه واقعیت و حقیقتش اونا برای منم خیلی جالبه. منم خیلی نمیدونم که اونا
من احساس میکنم کسایی که تو این فضا هستن چون عادت کردن به چیز عجیب، صرف این که اصلا براشون مهم نیست بعضی موقع ارزش داره یا نه، فقط میخوان یه کسی یه چیز عجیبی تولید کرده یه پرزنتی میکنه، اونم میگه منم میخوام این عجیبه رو بخرم خرج بکنم یه پول زیادی.
حالا
همینه.
اگه
انگار بازیه بیشتر.
اگه میخوای من عجیبشو برات بگم، یکی از عجیب تریناش شاید حالا این موردی باشه که توی ایران اتفاق افتاد و من این مورد بگم شاید مورد جالبی باشه. یه آقایی توی ایران که حالا الان من دیگه اسمش نمیارم چون یه مدت پیش دستگیر شد، حالا یه سری کارهای دیگه من وارد جزئیات نمیشم، ولی اومد و اولین ببینید مالک شرکت توییتر، خب یا بنیانگذار شرکت توییتر، یه توییتی داشت که اولین توییتش بود، مثلا یه توییتی کرده بود که حالا جملهش هم یادم، یه توییت مثلا اولین توییتی بود که اون آدم کرده بود و اومد اونو NFTشو گذاشت برای فروش و یک نفر از ایران اونو حدود 2.3 میلیون دلار اگه اشتباه نکنم یا 2.5 میلیون دلار ازش خرید NFTشو.
خب
که خیلی سر صدا کرد اون اتفاق، خیلی سر صدا کرد با خب مبلغ خیلی بالایی برای مثلا حق مالکیت یک توییتی که اصلا تو هیچی دست نیست، حتی چه میدونم مثلا اگه من دارم به شما میگم که شما توکن مثلا تابلوی دکتر استاد فرشتیانو میخری، باز میدونی که الان یه نمونه واقعی ازش وجوده، اون حتی نمونه واقعیش هم تو دنیای مجازیه، یعنی خیلی
خب وقتی این توکنشو میخره چیکار میکنه؟ حق مگه نمیگه حق مالکیت، حق مالکیتشو میخره؟
نگاه کن این توکنشو اولا که خب اون توکن
اینجا ببن این حق مالکیت، اول داستان رو بگو بعد بریم بخشی بشنیم برگردیم در تو این حق مالکیت صحبت کنیم. اول داستان رو بگو.
داستان رو بگم.
آره بگو که تهش چی شد اگه نقطه‌ای داشت چون فکر کنم این حق مالکیت خودش یه چند دقیقه بعد دوباره صحبت بکنیم، یعنی چی؟
آره ببین می‌خواستم بگم که این توکنه بعدها میتونه با قیمت بالاتری به فروش برسه، یعنی مثل اینی که فرض کن شما اومدی مثلا اینجوری بگم مثلا شما مالکیت یه خونه رو اومدی سندشو خونه رو خریدی سندشو گرفتی و بعد یه مدتی با قیمت گرون‌تر می‌فروشی، ولی اونجا شما واقعا خونه رو داری، اینجا فقط حق مالکیت کیت رو داری و بعدها این توکن میتونه ارزشمند باشه در این به این که بگن که خب البته این نکته من بگم مثلا اگه یه تابلوی شما توکنشو خریدی دیگه اینطوری نیست که بتونن برای اون یه توکن دیگه هم بزنن برای اون تابلو، یعنی یک دونه توکن یونیک داره که اون دست شماست. آها. و اگه شما بخواید بفروشید میتونه با قیمت بالاتر،
یعنی من اگر توکن تابلو فرشیان رو بخرم حق مالکیت تابلوی استاد فرشیان رو در فضای مجازی دارم، نه تابلوش رو. یعنی ایشون تابلو رو هر جا خواست بفروشه یا هر کسی توی حراجی ها به من ربطی نداره.
آره، البته اینجا هم یه توافقی وجود داره، یعنی هستن کسایی که وقتی میان یه توکن مثلا یه تابلویو میخرن، خود تابلوها هم میخرن. یه خود میدونی چون هنوز اینجا رگولاتوری نشده، خیلی چیزاش جزئیات داره. مثلا میگم الان یه سری تابلوها شاید دیده باشه اینو، مثلا یه سری از المانای تصویری هست که طراحی میکنن یه سری آرتیستا، که توی اون مثلا هم المانای تصویری وجود داره هم المان صوتی پشتش وجود داره. مثلا میگم المان صوتیشو یه توکن میفروشن، اون تصویرش هم یه توکن دیگه میفروشن.
ولی چیزی که مشخصه اینه پرفورمنس منظورته
یه چیزی تو این مایه ها، ولی اون توکنی که به شما فروخته میشه دیگه قابل فروش به کسی دیگه نیست، یعنی یک دونه است، از اون توکن یک دونه موجوده و اون دست شماست و شما میتونید حالا بعدا اونو با قیمت بالاتر به دیگران بفروشید.
خب اجازه بده که به خاطر اینکه تنشین بشه همه اطلاعات عجیب غریبی که تو من دادی، یه بخش رو بشنیم، برگردیم با تو خواهیم بود. متشکرم. یه تبری رو تقدیم شما میکنیم، البته تب رو نه، محتویات تب رو میشنویم، برمیگردیم و قسمت دوم گفتگو با پوریا حداد رو خواهید شنید.
شبه علم، مرز بین علم و شبه علم کجاست؟
سنگ های شفا بخش. سنگ درمانی پدیده جدیدی نبوده و از زمان باستان تا کنون بشر به اون باور داشته. البته منظور از سنگ درمانی چیزی جز اثرات تربیتی است که نیروهای متخاصم در برهه‌های گوناگون تاریخ با استفاده از پرتاب سنگ به سوی هم بر یکدیگر اعمال می‌کردند. در ایران، هند، چین و روم باستان طبیبان به خواص درمانی سنگ‌ها باور داشتند. گفته میشه ابن سینا به برخی خواص درمانی سنگ‌های قیمتی باور داشته و از اونها برای درمان برخی ناهنجاری‌ها استفاده می‌کرده. پر ارزشترین و مهمترین کتب گوهرشناسی ایران کتاب الجماهر فی الجواهر تألیف ابوریحان بیرونی و رساله تنسوخنامه ایلخانی تألیف خواجه نصیرالدین طوسی می باشد. یک پزشک بریتانیایی حدود 3 دهه است که در زمینه تأثیر گوهرها بر روی بیماری‌ها پژوهش می‌کنه. وی معتقده که فعالیت بیولوژیکی به طور مستقیم به دما وابسته است و بر این اساس بیماری‌ها را به 2 دسته تقسیم کرد. او با ابداع نوعی لامپ گوهر درمانی به ادعای خود به درمان بیماران با استفاده از خواص سنگ‌های قیمتی می‌پردازد. لامپ‌های گوهردرمانی الکترونیک انرژی را در فرکانس‌های مختلف با استفاده از گوهرهای با کیفیت بالا مانند الماس، یاقوت، سافیر و زمرد افزایش داده و توان تاثیرگذاری گوهر را تقویت می‌کند.
متشکرم که مرورگر در 55 رو میشنوید. پوریا حداد، کارآفرین حوزه هوش مصنوعی و موضوع NFT ها و مالکیت خیلی چیزا در فضای مجازی بر اساس توکن هایی که خرید و فروش میشه. NFT هم یعنی گفتی حق مالکیت چی؟
در واقع توکن های غیر قابل معاوضه هستن، اگه منظور معنی اسمش نان فانجیبل توکن،
یعنی ارزش برابر ندارن، مثل پول نیست. 1000 تومان من اگر کهنه است، 1000 تومان شما اگر نوع، یا 1000 تومان شما اگر توی کارتتونه، برابری میکنه، هیچ فرقی نداره.
دقیقاً.
خب دو تا مثال زدید، یکی تابلوی مثلا استاد فرشیان که من توکنش رو میخرم یا کسی خرید و فروش میکنه، این حق مالکیتش رو داره. حالا این حق مالکیت با توجه به اینکه فضا مجازی یکی از اون فضاهاست که از بین که نمیره دیگه، هی تکامل پیدا میکنه، پس این حق مالکیت تا ابد هستش، تا زمانی که انسان هست و این تمدن هست هست، پس ارزش داره، این چیزی نیست که بی ارزش باشه. از اون ور خیلی از اتفاقات فضای مجازی توکنش رو میخرن، مثل همون اولین توییت بنیانگذار فاندر توییتر. خب اینو چیکار میخوام بکنن؟ یعنی این ارزش این توکنه بر چه اساسی گذاشته میشه؟ بر اساس خریدارها؟ چون قیمتی هم که داره رد و بدل میشه خیلی زیاده. و غیر از اون فضای متاورسی که گفتی که حالا فیسبوک داره انجام میده یا شرکت های مشابه، آیا کارکرد دیگه هم داره؟ یا صرفا بازیه و یه حبابیه که حالا ممکنه چند سال دیگه از بین بره؟
ببین یه موضوعی که وجود من الان تو این صحبتی که کردی دو سه تا نکته به ذهنم رسید که بگم. اولا در مورد قیمت‌هاش خیلی بیشتر به یونیک بودن اون موضوع بستگی داره. ببین مثلا یه اثر هنری، یه شی تاریخی که الان شما وقتی می‌خوای قیمت بذاری خیلی مثلا قیمت مشخصی نداره که بگی مثلا چه می‌دونم این قطعه مثلا هخامنشی قیمتش اینقدر، اون یکی
ولی گذشته دیگه تولید نمیشه. ولی این توکن‌ها ممکنه هزاران توکن جدید تولید بشه.
می‌خوام بگم که بیشتر قیمت گذاریش به مشهوریت اون افراد بستگی داره، مثلا چه میدونم اگه بنیانگذار توییتر یا یه آدم عادیه و چیزای این مدلی بستگی داره. این از لحاظ مشهوریتشه، یعنی از لحاظ قیمت گذاریش. اما اینکه به چه کاری میاد، اینکه به چه کاری واقعا همچین چیزی میاد، من فکر میکنم این بیشتر داره یه آمادگی ایجاد میکنه برای ورود به همون دنیایی که گفتم، یعنی یک دنیایی که خیلی مجازی بیشتری داشته باشه. اگه یاد باشه توی یه برنامه قبلا در موردش صحبت کردیم و فکر کنم صحبت خوبی هم بود، یک دنیای موازی با این دنیایی که ما استفاده میکنیم، یعنی نه اینکه فقط ما تو این دنیای مجازی که الان داریم خب یه راه ورودی بهش داریم، مثلا موبایلمونه، مثلا لپتاپمونه که وارد اونجا میشیم یه سری اطلاعات رد و بدل میکنیم و برمیگردیم، ولی یه دنیای در واقع موازی که شما توی اون زندگی بکنی، یعنی همین زندگی که اینجا داری با یه خواصی با یه ویژگی هایی رو ببری اونجا هم داشته باشی. اونجا به نظرم این توکن ها، این مواردی که الان داریم خیلی حالا شاید به صورت فان بهش نگاه بکنیم و البته خیلی ها هم که میان خرید و فروشش میکنن شاید به خاطر اس در کردن و به خاطر شناخته شده شدن باشه، فکر کنم اونجا خیلی بیشتر معنی پیدا میکنه.
سکوتم به خاطر این بود داشتی درباره یه زندگی موازی داشتی صحبت میکردی و اون گفتگویی که در برنامه قبلی داشتیم رو به یاد میآوردم و داشتم با خودم میگفتم که چجوری، یعنی اون شخص مثلا یه عینک سبودی رو در ساعتی که تو اون سیر میکنه به چشمش میزنه، یه جایی دراز کشیده چشمش رو میبنده مثل مثلا فیلم آواتار، آیا اینجوریه یا نه خیلی آگاهانه و فاصله برشتیه وجود داره و تو اون رو طراحی کردی به صورت خودکار، اگه کسی مراجعه بکنه میتونه جواب تو رو بده، پاسخ اونا رو بده و بعد بری چک کنی ببینم چه اتفاقاتی افتاده. یعنی داشتم فکر میکردم که به چه شکلی میخواد باشه و یادمه که اون دفعه هم که داشتی صحبت میکردی خودت هم از جزئیاتش خیلی آگاه نبودی به خاطر اینکه چیز نوپاییه و احتمالاً دارن آزمون و خطا میکنن.
ولی حالا اگه بخوام یه جزئی بگیم در مورد حالا اون چیزی که اون برنامه در مورد صحبت کردیم، به این صورته که فرض کن مثلا شما میخوای با یه همکاری کار بکنی، شما ایران هستی، یه همکاری داری تو اسپانیا، یه همکاری داری توی مثلا یه کشور دیگه است. اینی که دارم میگم در مورد تیم ورکیه که فیسبوک درست کرده بود، یعنی یه فضای در واقع ورک پلیسی بود که درست کرده بود.
میگفتش مثلا
بله، میگفتش که به جایی که شما برید مثلا سر کار همه تو از همه جای دنیا یا از همه جای شهر بیاین یه جای متمرکز کار بکنین، بیاین و آواتارتون رو بیارین اونجا و اون آواتار شما دقیقاً یه کپی از شما باشه، حالا با یه ظاهر متفاوت، ممکنه چه میدونم مثلا یه فردی باشه که اینجا با ویلچر باشه. آره یه فضا،
من مثلا عینک میزنم اونجا دارم حس میکنم.
آره شما یه عینک میزنید دیگه فضای اونجا رو میبینی، ولی حرکت دستتو که انجام میدی اونجا هم دستت حرکت میکنه، صحبت که میکنی صدات اونجا پخش میشه، حتی ممکنه آواتارت هم مثلا ممکنه یه آواتار واقعی از خود باشه، یعنی یه تصویر واقعی از خودت اونجا منتقل بکنن، یا اینکه نه مثلا یه آواتاری شما انتخاب بکنی مثلا یه شکل فانی. حتی اگه یاد باشه صحبت کنیم که یکی از ویژگی‌های خوبش اینه که ممکنه مثلا شما چنار یه فردی باشه که مثلا دوچار معلولیت باشه ولی اونجا معلولیت نداشته باشه،
مثل آواتار.
دقیقاً آره اونجا اون
جایی جنگ ستارگان یادته وقتی ارتباط می‌گرفتن هولوگرام پخش می‌شد. البته این نکترم گفتی که اینجا دنیا واقعی نیست، کاملاً فضا مجازیه و مثل هولوگرام‌های مختلف و آواتارهای مختلف در یه فضایی که کاملاً کدنویسی شده.
آره با هم کاملاً تعامل می‌کنن، کار می‌کنن و بعد
مثلا داخل خیابون داره فلان و مثلا اینا و اون توکنایی که تو داری میگی از مثلا تابلو فرشچیان یا طرح لباس اینجا به کار میاد.
اونجا شما می‌تونی زمین بخری، مثل اینکه مثلا فرض کن سند‌های اون دنیا باشن، اون دنیا که میگن نه دنیا باقی، اون دنیای مجازی.
و اون شرکت هایی که به هر حال بسترهای مختلفی دارن چقدر میتونن اینجا پول در بیارن و
بله و خب شما ناکن الان شما داری میگی برای چی شاید مثلا فام به نظر برسه اینا، ولی اون شرکت هایی در آینده باز ثروتمندتر میشن که الان رفتن به سمت اینکه دارن روی این دنیا کار میکنن، و مثلا شرکتی مثل فیسبوک یا مدا که الان اسمش عوض کرده شرکتی نیست که خیلی ریسک الکی بخواد بکنه، یعنی اینکه الان بیشتر سرمایه گذاریش روی این موضوع داره میکنه نشون میده که حالا با پژوهشایی که انجام دادن اونجا جایی که میتونن پول بیشتری به دست بیارن، یعنی در مثلا چه میدونم توی 5 سال آینده توی 10 سال آینده دنیای جدیدی به وجود میاد و دارن واسه اون کار میکنن.
من احساس میکنم این بازار NFT هم که اخیراً باب شده برنامه‌ریزی شده از طرف این شرکت‌ها به خاطر اینکه هم ذهنیت رو به اون سمت بره، همین که از قبل تا اینکه به بهره برداری برسه توکن‌های خرید و فروش شده باشه، و از طرفی هم رغبت ایجاد می‌کنه برای مخاطبین گردن کلفت این شرکت‌ها، اونایی که به هر حال پول دارن و همون اول می‌خوام وارد بشن، بعدها ماها مثلا اگر یه خورده پولی داشتیم وارد بشیم، اونا وقتی ببینن که مردم چقدر توکن دارن خرید و فروش می‌کنن میگن که این بستره که داره مثلا متاورس داره انجام میده خیلی مثلا خواهان داره و سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه دهنده‌ها میان به سمتش. احساس می‌کنم یه بازاریه که این شرکت‌ها راه انداختن اینقدر یا حداقل اگر راه افتاده اینا دارن ازش حمایت می‌کنن.
آره این حتما وجود داره. حالا قبلا هم در مورد این صحبت کردیم که مثلا چرا بانک ها و اینا به این سمت میرن که مثلا از این موضوع استفاده بکنن. بانک ها در واقع مجبورن که به این سمت برن، اگه حکومتی یا مثلا کشوری میاد ارز مجازی رو قبول میکنه به خاطر اینکه دیگه مجبور شده، اولش هم اغلب ردش کردن ولی الان دیگه به این سمت میرن و آدمای دیگه هم همینطور کم کم مجبور میشن که به این سمت برن و ازش استفاده بکنن.
ما چه فایده پول نداریم تو این زمینه وارد بشیم، گرون هم هست.
آره خیلی
متشکرم، نکته دیگه که نیست.
نه عالی بود صحبت
نظر کنم. شما متشکرم، وقتت رو گرفتم پوریای عزیز. انشالله که هفته آینده باز همراه تو باشیم و ما را آگاه بکنید از آنچه که در فضای مجازی و دنیای فناوری اطلاعات و چشم‌اندازی که به ما میخواد بده ما را آگاه بکنی و به ما بگی. متشکرم،
سلامت باشیم، خوشحال شدم.
خداحافظی میکنم.
متشکرم،
خداحافظ.
عجایب علمی جهان. حفره کیهان. فضای بی انتهای پیرامون ما سرشار از عجایب و ناشناخته هایی است که علم هنوز پاسخ قانع کننده‌ای برای آنها پیدا نکرده. چند سال پیش ستاره شناسان در حین بررسی آسمان شب متوجه حفره کیهان شدند. به طور معمول منجمان در بررسی های خود نقاطی خالی از ماده را می‌بینند، اما کشف حفره 1000 برابر بزرگتر از آنچه تاکنون دیده شده غیر عادی است. چند سال پیش ستاره شناسان در حین بررسی آسمان شب متوجه حفره کیهان شدند. به طور معمول منجمان در بررسی های خود نقاطی خالی از ماده را میبینند، اما کشف حفره 1000 برابر بزرگتر از آنچه تاکنون دیده شده غیر عادی است. این حفره کیهانی طولی معادل 1 میلیارد سال نوری داشته و خالی از هر گونه ستاره، سیاره، سیاه‌چاله و حتی ماده تاریک است. بررسی های حفره کیهان که چیزی حدود 6 تا 10 میلیارد سال نوری از ما فاصله دارد تا کنون بی نتیجه بوده و کمکی به فهمیدن این حفره نکرده است. احتمال می رود که چنین حفره‌ای به خاطر نزدیک بودن این فضا به جاذبه‌ای فوق تصور که تمامی ماده های داخلش را به درون خود کشیده به وجود آمده باشد. البته این احتمال هم وجود دارد که حفره کیهان حاوی ماده‌ای باشد که ما قادر به دیدن آن نیستیم. در هر صورت این معما جزو اسراری است که دانشمندان با درک اون فاصله زیادی دارند. با توجه به بعد مسافت بین ما و این حفره مرموز، مرورگر 1055 امید چندانی به کشف قریب الوقوع دلیل این پدیده مرموز ندارد.
متشکرم که مرورگر ده پنج و پنج رو شنیدید. اینجا رادیو سباست، امیدوارم از شنیدن این برنامه راضی بوده باشی. تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.